بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. توفیقی است به حمد الله در این مناسبت خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو می‌کنیم. الان آیه که تلاوت شد آیه شماره 143 که قسمت ابتدایی آیه رو در گفتگوی دیشب خدمت بزرگواران مطرح کردیم. سخن به اونجا رسید که فصل نوی رو در این ماجرا و حکایت موسوی حضرت باری تعالی گشود، اونجا که به ناز تلطاف ویژه‌ای در هدایت بنی اسرائیل شامل حال شود و توصیه های آسمانی و الهی آموزه های وحیانی نسبت و بهره بنی اسرائیل و موسی. اما لازم آن است که موسی به میقات الهی برود، در اون عالم مناجات و در اون عالم قرب و نزدیکی جان و مستعد فزونتر برای فراگیری پیام های الهی شود. و وعدنا موسی 30 لیله، گفتیم که خداوند 40 شب، یعنی 40 شبانه روز، اما علت شب گفتن آن است که چنین رفتارها و اعمالی تناسب با شب دارد. شب حال و هوای انس است و ذکر است و عشق ورزی بین انسان و حضرت باری تعالی. به ناز که 40 روز باشد، اما ابتداعاً 30 روز تعیین شد، اونگاه به دنبال اون 10 روز افزوده بر 30 روز شد. شاید این خود یه امتحان خاصی بود برای بنی اسرائیل که به نوعی بعضی ها که نفاق هایی در دلشون بود دستشون باز شد، کما این که در ادامه ماجرا میبینیم و انشاءالله میخوانیم. فرمود فتم میقات ربه 40 لیله، اما در این بین جناب موسی به برادر خیش هارون گفت اخلفنی، به عنوان جایگزین و قائم مقام هم در میان بنی اسرائیل برادر هارون رو گمارد که حجت رو بر این جماعت تمام کند. و سرمشق کار هم آن بود که اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، بنابر ایجاد صلاحیت هست در جامعه و بین بنی اسرائیل. ولما جاء موسی لمیقاتنا، هنگامی که موسی آمد به میقات الهی و رسید به اون مکان و زمان دیدار و به نوعی دریافت عنایات حق و کلمه ربه و خدایش با او سخن گفت. توضیح دادیم که چگونه به سه شیوه احتمال سخن گفتن بین خداوند سبحان و بندگان او وجود دارد: القاء مستقیم وحی در جانها، ایجاد سخن و کلام من وراء حجاب به تعبیر آیات قرآن، مانند آن که در شجره مبارکه طور القاء سخن و کلام می شود و موسی ادراک آن می کند که انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، می شنود ادراک می کند به تمام وجود اون صوت و کلامی رو که خداوند در پس یه حجابی برای او قرار داده است. و سوم توسط فرشته وحی، او یرسل رسولا فیوهی به اذنه، خواندیم سوره مبارکه شورا آیه 52 سه شیوه سخن گفتن خدا با بندگان خیش و رسولانش رو مطرح می کند. این نوع وسطی است. و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک. من سریع یه گزارشی رو از اون چه دیشب گفتیم بازگو می کنم و بحث رو پیگیری می کنم. موسی گفت پروردگار را بنمایان به من تا تو را ببینم و نظاره کنم. خطاب رسید لنتران. این چه خواسته ای از حضرت موسی بود؟ پشتوانه این سخن و تقاضا چه بود؟ موسی که می داند حضرت باری تعالی به رؤیت بصر و جسمانی در نمی گنجد، به دلیل این که دیدن ابصار، اینی که چشم انسان به ظاهر پدیده ای رو ببیند، لازمه ی اون طول و عرض و عمق و قرار گرفتن در فاصله کانونی پر کردن زمان و مکان است. خداوندی که عاری از جسم است و جسم آفرین است، خداوندی که حاکم بر زمان و زمان آفرین است و مکان آفرین است، طبعا مرئی نیست. اگر خداوند دیدنی می بود مانند بقیه مخلوقات می شد و لیس کمثله شی معنا نداشت، قل هو الله احد می شد. دیدن مقدماتی میخواهد، زمینه ها ایجاد میشه. 8 تا مقدمه برای دیدن وجود داره که اینا رو میگن مقدمات ابصار، که در مورد ذات باری تعالی چنین چیزهایی وجود ندارد. پس بنابراین موسی که میداند این امر بدیهی است، چرا چنین سوالی رو مطرح میکند؟ دو خط تفسیری و دو نکته رو اشاره کردیم. یک، این خواسته موسی نیست. آیه 155 رو بازگو میکنیم، میرسیم انشاءالله. 143 هستیم. مختار موسی قومه 70 رجلا. این به دلیل مدعای بنی اسرائیل است که جناب موسی تا نبینیم و نشنویم نمیپذیریم که خدای تو با تو سخن میگوید و تو به طور میروی و با حضرت پروردگارت راز و رمزی داری. این ادعای بنی اسرائیل و پافشاری اونها موجب شد که خداوند این رخصت رو داد. 70 نماینده گزیده شد، با موسی به طور آمدند، خواسته اونها رو موسی مطرح کرد، اونگاه جلوه الهی بر طور تابی، طور تکه تکه، و این جماعت بر خاک افتادند. این رو انشاءالله در آیه 155 مفصلترش رو بررسی میکنیم. اگر این آیه مربوط به اون ماجرا باشد، پس این خواسته خواسته موسی نیست. حضرت موسی از زبان قوم این خواسته رو مطرح میکند برای این جماعت و به زبان، چون که با کودک سر و کارت فتاده است، به زبان این گروه جماعت چنین چیزی رو میخواهد. اما برداشت دومی که از آیه هست، اگر نه این آیه ارتباطی با اون ماجرا نداشته باشد و قصه دیگری باشد، گفتیم اینجا موسی چیزی رو میخواهد که مثل این که با حجاب چهره جان میشود قبار تنم جور نمیشود در دنیا. عزیزان، موسی از حضرت رب علم حضوری میخواهد، شهود و ادراک وجودی عتم میخواهد، یعنی میخواهد پروردگارا تمام جلوه های جلالی و جمالی رو بر جان من بریز که من تو رو شهود باطنی کنم. و مثل این که این شهود باطنی امروز برای انسان ها ممکن نیست. این همان است که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این همانی است که انسان‌ها به لقاء الهی میرسند، انسان‌های برجسته و شاخص مؤمنان به لقاء الهی در جهان باقی میرسند. در این دنیا دست نمیده، این حجاب‌های جسمانی مانع میشود که چنین حضور و شهودی دست دهد. حال روز گروهی رو در قیامت میخوانیم که خدای سبحان میگوید اینها در قیامت کلا انهم یومئذ عن ربهم لمحجوبون. عده‌ای در عالم قیامت هم در حجابند از حضور حضرت رب، اما برای گروهی حجاب در قیامت برداشته می‌شود. اینها مشاهده می‌کنند فیض حضور حضرت رب را بدون واسطه، صفات جلال و جمال الهی بر دلهاشون می‌تابد. موسی چنین چیزی رو می‌خواهد. ارنی انظر الیک قال لن ترانی. موسی نمی‌شود. اگر این معنای دوم باشه، نشدن کار مربوط به دنیاست، نمی شود. اما جناب موسی ولکن انظر الی الجبل، به این کوه نظاره‌ای بکن، فان استقر مکانه، اگر دیدی در جای خیش ایستاد، یعنی تحمل کرد، تو هم می توانی تحمل کنی آنچرا که می خواهی. فسوف ترانی، تو هم میتوانی. فلما تجلا ربه للجبل، آنگاه خداوند جلوه‌ای بر طور کرد، جعله دکن، طور دک شد. پس مشاهده فرمودید با دو نکته و دو احتمال تفسیری رو خدمت عزیزان گفتیم. ادامه آیه رو بررسی کنیم، پایان آیه هم یه بازگشتی به این دو احتمال داریم. فرمود جعله دکن، کوه دک شد. کلمه دک به معنای فراتر از دق، دق به معنای کوبیدن، کمون که از همین واژه دق الباب رو در کلام عرب میگیرند، درب کوفتن رو میگیرند. دک به معنای کوبیدن است که همراه با خرد کردن است، یعنی سحق میکند، محو میکند. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، هنگامی که زمین دک میشود، تک تک میشود، از نشانه های قیامت. فرمود جعله دکن، ناقتون دکا، اذا ذهبت سنامها، هنگامی که شتر اتفاقی بیفتد که پشت او صاف شود و کوهان نداشته باشد، این رو میگن ناقتون دکا، یعنی اون خورد شدن و صاف شدن. جعله دکن، حالتی دست داد که کوه با خاک یکسان شد، از میان رفت. و خر موسی صعقا، و جناب موسی صعق به معنای مدهوشی، مدهوش بر زمین افتاد. فلما افاق، پس آنگاه که افاقه شد، یعنی باز به خدا آمدن، هنگامی که به خدا آمد، قال سبحانک، لب باز کرد و گفت پروردگارا تو منزهی، توبت الیک، من به سوی تو رجوع میکنم و توبه میکنم، و انا اول المؤمنین، که باید بیشتر توضیح بدم. خب این چه بود این تجلی؟ نمیدانیم، بیش از این خداوند در اینجا مطرح نمیکند. یعنی یه جلوه صفت خداوند، یکی از صفات الهی، یه حضور بدون حجاب، بدون مانع بیشتری بر این کوه کرد، همان که موسی میخواست. موسی میخواست که صفات الهی بر وجود او عیان‌تر ظاهر شود. یه جلوه‌ای از این رو خدا بر این کوه زد، کوه تحمل نکرد، تکه تکه شد. موسی الان در این عالم وجود تو هم نمیتوانی تحمل کنی، اگر این جلوه بر جان تو هم بیاید تو تکه تکه میشه. ذهن مراجعه میکند، مرتبط میشد به اونجا که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الأمثال نظر به حال الناس. از برترین تجلیات خداوند در وجود و حضور همین کتاب است. عزیزان، خداوند فرمود اگر این تجلی رو و این قرآن رو مر بر هیمالیا نازل می کردیم تک تک می شد. عظمت این تجلی این چنین است، اگر این تجلی رو جان انسان‌ها و حقیقت وجودی این انسان دریابد، اونگاه وجود انسان هم پاره می شود، جان انسان هم چیز دیگری می شود و قوت می بشکند ابریق را. اونگاه ممکنه خیلی از وجودها تحمل نداشته باشن، یه گوشه هایی براشون گفته بشه فصعق الحمام، صیحه‌ای بزند و جان از تن او به در آید و امیرالمؤمنین بگوید من می ترسیدم بر حمام که لب باز کنم و برای او حکایاتی بگویم. از شرح کلمه تقوای این تجلی که اگر بر دل بنشیند و دل فهمان کند، اونگاه نمی تواند بماند و در قفس بگشایید تا پری بزنیم. فرمود خداوند یه تجلی بر طور کرد. عزیزان، طور تک تک شد، موسی مدهوش بر زمین. فلما افاق قال سبحانک، گفت پروردگارا سبحانک تو منزه. خدمت دوستان عزیز، بارها اشاره شده است که کلمه تسبیح هنگامی که بر زبان اولیاء خدا، بر زبان بندگان خدا در قرآن جاری می شود، نشانه عذرخواهی و پوزش است. هنگامی که کسانی جمله‌ای میگویند و اینجا به ساحت قدسی حضرت باری تعالی چندان تناسبی نیست و برخواسته از تقصیر مخلوق است و کوتاهی انسان‌ها، کوتاهی مخلوق، واژه تسبیح رو در اینجا می‌بینید. حتی ملائکت الله اگر سخنی میگویند و آنگاه متوجه میشن که حد خودشون رو کمی رعایت نکردند، سریعا میگن سبحانک لا علم لنا، پروردگار پوزش میطلبیم اگر گفتیم که چرا میآفرینی این موجود را، اگر این سوال رو کردیم سبحانک لا علم لنا. اگر اون به دریا رفته به دل طوفان به دل نهنگ گرفتار آمده، سخنی گفته است و چیزی گفته است و اعتراضی بر این مردم کرده است، هنگامی که به خود میاد میگه سبحانه که انی کنت من الظالمین، پروردگار پوزش میطلبم. اگر جمع و جماعتی به خطا و ناروا نسبتهایی رو به حضرت باری تعالی دادند، گفتن اتخذ الله ولدا، یه تشابهات ذهنی بین انسان و بین حضرت حق قائل شدن، نعوذ بالله، گمان کردن که خداوند هم نیاز به ولی عهد دارد، کسی رو لازم دارد که در ملک خودش به عنوان یار و یاور و فرزند بگیرد، فرمود سبحانه و تعالی منزه است از آن که بخواهد چنین فرزندداری کند. پوزش می آید اینجا، اینجا عذر میاد به صحنه. موسی سخنی گفت که حاجت پوزش است. موسی سخنی گفت که باید حد و اندازه بشری رو در اینجا رعایت کند، لذا گفت سبحانک توبت الیک، پروردگار را به سوی تو رجوع می کنم، توبت الیک، توبه به سوی تو و رجوع به سوی تو می کنم. خب این چه توبه است؟ این چه سخنی است؟ اگر اون چه گفتیم بنابر اون نقل و روایت اول باشد، یعنی این همان ماجرای آمدن بنی اسرائیل به طور و خواسته اونها رو موسی مطرح کرد و از زبان اون جماعت گفت پروردگارا تو را ببینیم، این توبه ای که مطرح میشه توبه هم از زبان اونهاست، یعنی پروردگارا من از زبان این جماعت چیزی گفتم و الان جای آن است که عذرخواهی باشد، الان که برای اینها روشن شد ماجرا چیست، اینها هم فهمیدند و مدهوش بر زمین افتادند یا جان دادند و بازگشتند، توبت الیک، پروردگارا من از اون چه از زبان این جماعت گفتم توبه میکنم. این اگر از زبان بنی اسرائیل باشد این ماجرا. اما اگر اشاره کردیم این حال همای خود موسی باشد، همان خواسته ای بود که موسی داشت، همان بود که میخواست تمام وجودش مملو و از تجلیات اعظم الهی باشد و حضور حضرت رب رو در تمام اجزاء وجود و جان خیش لمس و حس کند که در این دنیا میسور و مقدور نمیشد. اگر این بیان باشد توبه موسی توبه از چیست؟ اینجا ما معصیت و گناهی ترک اولایی که نمیبینیم که این توبه به اون معنا باشد. اینجا اتفاقی نیفتاده که بخواد موسی توبه کند. این چه توبه ایست که در اینجا مطرح میشه؟ این توبه نیست مگر همان که عجز الواصفون عن صفتک، اعتصام الورا به معرفتک، توب علینا فإننا بشر ما عرفنا که حق معرفتک. به تعبیر بو علی سینا، این توبه توبه از عجز بشری است. خدایا توبت الیک، معترفم، عاجزم، مخلوقم، توان این اتصال رو به صفات تو ندارم، لذا از سخنی که گفتم باز میگردم حضرت رب پروردگارا، اگر عنایت تو باشد وسعت به این وجود بدهی، توجهی به این وجود کنی، در این دنیا یا در اون دنیا امکان است که ظرف وجودی من گسترتر از این باشد، اما الان به سوی تو باز میگردم از مدعایی که داشتم و خواهشی که داشتم، توب تو الک، این توبه از عجز از ضعف بشریست. این همان است که اولیان بزرگ الهی در شبان روز دارن، این همان است که گفته شد وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی هم بر لب جاری می کند و استغفار خودش را 70 بار در روز می گوید انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. این چه استغفاری است که پیامبر روز 70 بار دارد؟ این استغفار از این است که خدایا چه بکنم، من بشرم، من محدودیت جسمی دارم، محدودیت وجودی دارم، توان بیش از این ندارم برای آن که در حضرت تو و در محضر تو عرض ادب کنم. این توبه از ناتوانی بشری است. این توبه از آن است که خدایا اگر من 200 رکعت نماز میخوانم مثلا، توبه میکنم که از این که نمیتوانم 2000 رکعت بخوانم. خدایا اگر من 1,000,000 انسان رو هدایت کردم، توبه میکنم از این که نتوانستم 2,000,000 رو هدایت کنم، که این عجز بشری است. این محدودیت انسانی است. این دیگه توبه خواص است عزیزان. این توبه است که در اون بلندی های معرفت این توبه رو باید دید و به تعبیر اهل معنا این توبه انقطاعی است. این از جنس دیگری است و معنای دیگری است. موسی گفت سبحانک تبت الیک، پروردگارا من تمام وجودم رو به سوی تو میکنم و انا اول المؤمنین، اینم شاهدش، و انا اول المؤمنین، و پروردگارا من اولین مؤمنان به تمام حقایق و دستورات و شرایع تو هستم. جای انبیا همین است. همه این پیامبران باید اول المؤمنین باشند. آمن الرسول به ما انزل الیه، خود این پیامبر موسی، عیسی، ابراهیم، پیامبر اسلام، همه اینها اول مؤمن به شرایع خودشونن، به اون چه میگویند و میآموزند به انسانها خودشون به بهترین شکل ممکن باید لزوماً عمل کنند و ملتزم باشند. و انا اول المؤمنین. خب حالا ببینید به دنبال این، با این حسن ادب، با این ویژگی که موسی سخن میگوید و عمل میکند، ما الان در انتظار این هستیم بعد از این سبحانک تبت الیک و انا اول المؤمنین که خدا موسی را بالا ببرد و بالا میبرد. قال یا موسی، خطاب رسید به این کریم الله، قال یا موسی ان استفیتک علی الناس برسالاتی و به کلامی فخذ ما آتیتک بکن من الشاکرین. جناب موسی، انی من استفیتک علی الناس، من تو را استفاء بر مردم میکنم. خوب دقت بفرمایید. جناب موسی، ما تو را استفاء بر خلق کردیم. کلمه استفاعی ریشه لغوی دارد، معنای لغوی رو بدانیم و اونگاه در جمله هم روشن می شود. این واژه از ماده صف می آید، صاب ف واو صف. صف از همان میاد که واو انتهایی قلب به الف میشه، میشه صفا. یعنی ممکنه واو باشه حرف سوم، ممکنه یه باشه، ممکن ناقص واوی باشد یا ناقص یایی باشه. این صفو به معنای صفا، ایل خلوص، یک دستی، خلوص کامل. صفوت الملوک، این اصطلاح رو داشتیم، به املاک ویژه پادشاهان، حتی اینو شاید دوستان تو عرف عرض به خدمتون اجتماعی وقتی بوده است، خالصه میگفتن، این از انبال خالصه. خالصه یعنی ملک خاص سلطانی، یعنی خالص از آن سلطان است. اینو در کلام عرب میگفتن صفت الملوک، صفای الملوک، یعنی خالص به یک دست. استفا از این ماده می آید، مصطفا از این ماده می آید. استفا اون کسی که مصطفاست، یعنی اون کسی که تمام وجود او یک دست، خالص از آن حضرت پروردگار است. هیچ کسی در این وجود سهم و بهره ای ندارد. این دل جای دیگری جز به صاحب دل بند نیست. این گوش به فرمان دیگری جز خالق نیست. این چشم جمال دیگری جز جمال جانان نمی بیند. این جان برای دیگری جز حضرت رب نمی تپد. حاکمیت دیگری در این وجود نیست. امر و نهی دیگری برای این کس معنا ندارد. چنین کسی رو بنامید مصطفی. مصطفی را وعده کرد الطاف حق. این میشه مصطفی، یعنی اون انسانی که تمام وجود او یک دست و یک جا از آن حضرت باری تعالی است. معنای واقعی انا لله و انا الیه راجعون. اون که کاملا به تعبیر امیرالمؤمنین اقرار بالملک، که انسان به جایی برسد که تمام وجود او یک دست و یک جا مرتبط از آن حضرت باری تعالی باشد و هیچ حاکمیت دیگه تو این وجود و جان معنا نداشته باشه. این میشه مقام استفا. پس ریشه لغوی کاملا مشخص. در کنار این شما کلمه مصطفی یک واژه دیگه رو به کار میبرید در مورد پیامبران. چی رو به کار میبرید؟ مجتبا، اجتبا، ثم اجتبا ربه. کلمه مجتبا رو هم گفتیم، الان میگم که کنار این مطرح میشه. اجتبا جواب معنای گرد آمدن و جمع کردن است. مجتبا یعنی اون کسی که تمام وجودش به یک جا معطوف و جمع است. خب ما بالاخره تفرقه حواس داریم عزیزان. همینجا که در جمع نشستین دوستان و عزیز، گاهی هم ممکن است عزیزان بزرگواران ذهن شریفتون رو جای دیگری میبرند. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ اگر کسی تمام وجود او معطوف به یک سو و سمت باشد، این میشه مجتبا. این بزرگ مردان الهی مصطفی هستند، یعنی تمام وجودشون خالص پذیرش حاکمیت حق کرده است و بس. کسی رو در وجود اینها بهره‌ای نیست، نه شیطانی، نه انسی، نه جنی، نه دنیایی، نه عقبایی، کسی در وجود اینها بهره ندارد. اینها مجتبان، یعنی تفرقه حواس ندارن، تمام وجودشون یک جا جمع است و معطوفند به یک سو و یک جهت. جناب موسی ان استفیتک علی الناس، حالا این استفا وقتی با حرف علا به کار برده میشه، یعنی وقتی با عین لامیه با علا به کار برده میشود، این میشه صنعت تضمین. معنای فعل تبدیل میشه به رجحان، فضیلت، ایثار. جناب موسی ما تو را رجحان دادیم، ما تو را برگزیدیم، میفرمایید شما ما تو را مقدم داشتیم بر مردمان. چرا؟ چراییش از خود کلمه مشخص است، چون وجود تو صافی است، چون وجود تو به جایی رسیده است و مستعد آن هستی که جز ما در وجود تو خانه نکنیم و بهره برای مخلوق و دیگران در جان تو دیده نمی شود. ما تو را استفا کردیم بر مردم. حالا این استفا با چه ابزار و راهکاری است؟ به رسالاتی و به کلامی. راه رسیدن به این استفا چیست؟ از کجا به این صفا می توان رسید؟ راه رسیدن به این صفا نیست مگر از رسالات الهی و کلام الهی. جناب موسی ما تو رو مقدم داشتیم، بر دوش تو رسالات الهی رو قرار دادیم و کلام خودمون رو. تو پیام آور پیام های ما هستی و رساننده و ابلاغ کننده کلام ما بر خلائق با اون صفا و این که در وجود تو وجود دارد. فخذ ما آتیتک، پس بگیران چه به تو دادیم با قدرت. اجازه بدید اینو در قسمت بعدی میگم، چون لازمه و استفاده های اخلاقی هم میتونیم بکنیم. اینو تو آیه بعدی الان جدیترش داریم بازگو میکنم. فخذ ما آتیتک، با تمام وجود بگیران چه را به تو دادیم. و کن من الشاکرین، یعنی چی؟ یعنی و کن من العاملین، آن چرا که دادیم شکر اون رو به جا آور، شکر این رسالت را و شکر اون کلام را. جناب موسی به مقتضای اون چه به تو داده شده است، خط به خط، مو به مو و قدم به قدم باید عمل کنی، که این عمل امان شکر است، چیز دیگری شکر نیست. عمده محوریت شکر همین است. و کن من الشاکری. و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا. خب حالا این رسالاتی که به تو دادیم چگونه به تو میدهیم؟ و کتبنا له، و نوشتیم ما، ثبت کردیم، قطعی کردیم برای موسی در الالواح من کل شیء. مشخص میشه یه بخشی از این رسالتی که به موسی داده میشه توسط الالواح. کلمه الالواح جمع لوح، لوح از ماده لاح یلوح می آید به معنای زهر یزهر، یه چیزی که کاملا آشکار و واضح هست، مشاهده میشه، میشه بررسیش کرد، میشه لوح. به همین خاطر به صفحه کاغذی که در اون نوشته می نویسید و می خوانید لوح، به تخته‌ای که بر اون نوشته می خوانید لوح. پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمیش بر کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر، جور استاد به مهر پدر. اون لوحی که تابلوه وایت بوردی که اونجا گذاشتن رو داره میبینن، این میشه لوح. توجه دارید؟ فرمود و کتب ناله فی الالوا، ما قطعی و ثبتی کردیم، نوشتیم برای موسی در الالوا من کل شیء. این الالوا چیست؟ قرآن بیش از این نمیگوید. آم به تورات که مراجعه میکنیم، ابتدا دستورات مهمی که برای موسی میآید از سوی خداوند، الالواهی است که برای موسی میاد. ده توصیه جدی، یا همان که در نقل یهودیان از آن تعبیر به چه می شود، در سفر خروج تورات یک به یک گفته میشه با عنوان ده فرمان. ده فرمان، یه وقتی یه فیلمی هالیوود ساخته بود برای موسی ده فرمان، ماخوذ و گرفته از همین اصطلاح. این ده فرمان همان است که در سوره مبارکه بنی اسرائیل، در سوره اسراء میبینید، و غذا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. یه بخشی از اون ده فرمان رو قرآن در همانجا مطرح میکنه که بسیاری از اینا مشترکات بین ادیان الهی هم میتواند باشد. اینها رو خداوند به موسی داد. حالا این به چه شکلی بود؟ نقل من یهودیان رو عرض میکنم، قرآن بازگو نمیکند. اما در متون یهودی میخوانیم این ده فرمان بر سنگ ها و خشت هایی نبشته شده بود، یعنی اینها سنگ نبشته ای منتقل شد به موسی. این ده فرمان نه تورات، این ده فرمان تورات، این بخش از تورات. اما قرآن میفرماید و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء. ما در این الواح دو بخش و دو نکته چیز به موسی دادیم، یک من کل شیء موعظه، از هر چیزی موعظه هایی بود برای موسی. موعظه به بخش اخلاقی ادیان الهی گفته می شود عزیزان، چون وعظ جنبه زدایش غبار از صفحه جان دارد، به خدا آوردن انسان دارد، انسان رو به فطرت خودش بازگرداندن وضع است، نقد بر وضعیت موجود و به سوی وضعیت مطلوب حرکت کردن وضع است. به همین خاطر مواعظ یعنی بخش اخلاقیات، مواعظ قسمت اخلاقیات قرآن است، مواعظ اخلاقیات بفرمایید تورات است. ما به موسی یه بخشی من کل شیئن دادیم، از این از هر چیزی یه چیزهایی دادیم، من جمله موعظتن یه مواعظ اخلاقی دادیم و تفصیلا لکل شیئن، و برای هر چیزی که موسی نیاز داشت و مورد حاجتش بود یه تفصیلهایی به اون دادیم، حکم این را، حکم آن را، حکم این شیء را، اون شیء را. این میشه چی؟ میشه قسمت احکام ادیان. یعنی ما یه مواعظ اخلاقی و یه توصیه‌های حکمی، حلال الهی، حرام الهی، جائز، عدم جائز، یجوز، لا یجوز، مجموعه این موارد رو به موسی دادیم تفصیلا لکل شیء، و اونگاه گفتیم جناب موسی فخذها بقوه. اینجا تأمل بفرمایید، آمد برای موسی آنچه لازم داشت. اما اینجا یه نکته ظریف رو مفسرین میگن که بد نیست منم تذکر بدم، و اون اینه که میفرماد و کتبنا له فی الالواح من کل شیء. عزیزان من، همیشه اشاره کردیم ارتباط کتب آسمانی و رسولان الهی ارتباط پله است، یعنی اینها ارتباط طولی دارند. قطعا این چنین است که وحی های الهی یکی بعد از دیگری که می آید اون تکمیل و فزون شدن بر او دیده می شود. یعنی بنا نیست که در تورات همه چیز بیاید که خداوند دیگه بعد از اون حرفی برای بشر نخواهد بگوید، این طور نیست. به مقدار نیاز و حاجت و ضرورت تا زمان اعتبار تورات حضرت باری تعالی در تورات میگوید، در زبور میگوید، در انجیل میگوید، در صحف ابراهیم و غیره میگوید. وقتی که بناس دیگه بعد از آنچه خدا میگوید دیگری نیاید، یعنی به توان به بیان ساده تر آخرین سخن رو وقتی خدا میخواد با بشر بگه و قصان شود که این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است، وقتی خدا میخواد آخرین حرف خودش رو با انسان ها بگه، دیگه به تعبیری هر چه بخواهد بگوید در این آخرین تماس خدا باید بگوید. اینجا جایی است که نمیشه من کل شیء باشه. مثلا در مورد قرآن این تعبیر رو نداریم. در مورد قرآن تعبیر چیز تبیانن، نه من کل شیء بلکه لکل شیء. قرآن باید لکل شیء باشد، یعنی هر چی رو که انسان‌ها در مسیر هدایت و حرکت به سوی خداوند نیاز دارن باید در آخرین پیام الهی بیاید، و الا جفاست از سوی حق به بشریت. اگر خدا کم بگذارد در این کلام و در این کتاب، جفای به انسان‌ها کرده است و با حکمت الهی نمی‌سازد. لذا این پیام آخری باید جامعیت خودش داشته باشد که در پیام‌های پیشین در این حد ضرورتی نبوده است، نیازی نبوده است که حضرت حق سخن بگوید. فرمود فخذها بقوه. حالا که اینها رو موسی ما به تو دادیم، بگیر اینها رو به قوت. این خیلی تعبیر جالبی است. این تعبیر رو در قرآن بارها میبینیم عزیزان. یا یحیی خذ الکتاب به قوت. جناب یحیی، این کتابی که به تو داده شده است، این دستورالعمل‌هایی که داری، با قدرت بگیر اینها رو. این یه اصطلاح به تعبیر بنده، فخذها به قوه. موسی با قوت بگیر، دین داران با قوت بگیرید این پیام الهی رو. این در مورد جامعه هم داریم این تعبیر رو در جای خودش. جناب موسی با تمام قدرت و وجودت باید به این سو بیایی. این تعبیر رو بزرگان در وادی علم دارن. امروز در درس رسمی دوستان کار به اونجا رسید که رسیدیم به اونجا که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، دیگه مقداری مهار سخن رو من رها کردم و یه مقداری به خمخانه سر زدم و یه گوشه هایی رو خواندم برای دوستان که حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. تو این وادی علم یه زیبایی ها و ظرائف عجیبی وجود دارد عزیزان. فرصتی نیست وارد اون بحث بشم الان، این قسمت رو میخواستم بگم که این اشاره رو کردم. میگویند در وادی علم اگر کسی با تمام جدیت و قوت وارد شود، اگر انسانی جوانی رو گذارد در پای علم و دانش، اگر روز و شبش رو با هم ممزوج کرد و مخلوط کرد، اگر تمام عنا و مشقت و رنج وادی علم رو تحمل کرد، اونگاه بخشی از علم به سوی او می آید. اعتل علمک و لک، تمام وجودت رو با قدرت تحویل به علم بده، حتی یعطیه که بعضو، بعد یه بخشی از علم میاد سراغ تو. حالا اگر کسی با سستی و کندی و با آهستگی و سلانه سلانه بخشی از وجود خودش رو به علم بدهد، نتیجه چی میشه؟ همان که میبینیم، خاک مشرق شنیده هم که کنند به 40 سال کاسه چینی. چه خوش میگوید سعدی. خاک مشرق شنیده هم که کنند به 40 سال کاسه چینی. زمان سعدی این طور بوده است. حالا بالاخره عرض به خدمتون، در خاک مشرق در چین که میخواستن چینی درست کنند، 40 سال گل آن نم میکردند، اونگاه از این چینی میساختند. بعد چینی بود که به سر از مدعی میزدن نمیشکست. خاک مشرق شنیدم که کنن به 40 سال کاسه چینی. بعد میگه اخیراً توی این مرودشت فارس همین کار رو دارن میکنن، اما 100 به روزی کنن در مرودشت، به جای اینکه 40 سال بگذارن این 400 سال میگذارن. 40 سال بگذارن 400 روز میگذارن، بگین 40 روز میگذارن، مثلا 4 سال میگذارن، 4 ماه میگذارن که لشتم بکشن. 100 به روزی کنن در مرودشت، لاجرم قیمتش همان بینی. تلنگوری میزنن میشه که نه. این میشه تفاوت این دو مقام، توجه دارید؟ موسی فخذها بقوه، جناب موسی دستورات ما را، تعالیم ما را با تمام وجودت بگیر، با جدیت، با استقبال کامل، با مشتاقی، با انگیزه والا، با تمام قدرت. شوخی گرفتن، فصلی گرفتن، سستی کردن هیچ معنا ندارد. اینا تو رو به جایی نمیرساند در قبال این وحی، در قبال این دستور. نتیجه همان میشود که لاجرم قیمتش همان میشه دینداری که با یه باد میاد با یه باد میرود. میشود اخلاقی که با یک عرض به خدمتون سردی و گرمی به اصطلاح عامیانه همان میشود. فخذها بقوه، با تمام وجودت بگیر این تعالیم را، با تمام مشتاقی، با تمام تلاش و کوشش و انگیزه و سعیت. و امر قومک ان یأخذوا بأحسنا، خودت ابتداعا به آنگاه قومت را و مردمت را مأمور کن، فراخوان، دعوت کن اینها را به امر الهی که بگیرند با قدرت به احسنها. این با اگر با زائده باشد، یعنی تأکید، جنبه تأکیدی داشته باشه، یأخذوا احسنها، تمام احسن این تعالیم رو بگیرند. اینجا یه داخل پرانتز داریم به یه نکته کوتاه. اون چه خداوند برای بشر در ادیان الهی میگوید همه حسن است و نیازهای انسانی است. به همین خاطر این کلمه به احسنه ها رو که افعال و تفصیل است، بسیاری از مفسرین میگن این مانند خیلی از این موارده که جنبه ترین نداره. به احسنه ها یعنی نیکوترینش را بگیر، نه کما که در بود ذات باریتالا داریم این کار به هوه احونا علیه. اگر خدا بخواهد بار دوم شما را ایجاد کند، با توجه به این که کروکی موجوده، اون شیت ها و نقشه ها و پلن هاتون کاملا موجود است وقتی میمیرید و تک تک میشید، چون دی ان ایتون موجوده، لذا خداوند میتواند شما رو دوباره هرگاه که بخواهد 1000 بار زنده کند و بسازد. و هو احبنا علی، این بر خدا آسانتر است. اون بر خدا آسانتر و غیر آسانتر که معنی نداره. این احبن یعنی چی؟ یعنی به هو حینا علی، یعنی این آسانه بر خدا، مشکلی نیست بر خداوند. به همین خاطر دی میگویم که این آیه موسی به بنی اسرائیل بگو بگیرن تعالیم الهی که سراپا حسن است. اما نه، به نظر من میشه همون احسن باشه اینجا، یعنی همون افعال و تفصیل باشه. خدا در وجود ما انسان‌ها عزیزان حسی قرار داده است، این فطری ماست. از خصوصیات بسیار زیبایی که خدا در وجود ما انسان‌ها قرار داده است که اگر نمی بود لنگ می‌زدیم، این حس کمال جویی انسان‌هاست. این که آدمیان به اون چه دارند بسنده و قناعت نمی کنند. حالا این حسگاهی جذب میشه توی صرفاً لذتها و مسائل مادی، گاه نه در تمام کمال وجودی انسان صرف می شود. یعنی به شکل عادی و عامیانه شرز می کنند، بالاخره این خونه آپارتمان 60 متری رو خریدن کفایت نمی کنند، تبدیلش می کنند به 120 متری کافی نیست، تبدیلش میکنم به 200 متری، خب بازم هنوز راضی نیستیم. بالاخره نمیدارم این ماشین اینچنینی، بعد ماشین اونچنانی، بعد اونچنانی، اما احساس میکنیم که نه، هی بالا، هی فزونتر، هی فزونتر. در وجود انسان حس کمال جویی است. اونها که تو وادی معرفتن، خداوند دریچه‌هایی از لطف براشون میگشاید، اما نگاه میکنن میبینن ما هنوز در خم یک کوچه، به هیچ جا نرسیدن. به اون پایان عمر که میرسن، خیلی از این اهل کمال به اون مراحلی میرسن که به یه جایی رسیدن به ظاهر واقعا اینطوره، اما میگن بازگشتم از سخن زیرا که نیست در سخن معنی و معنی در سخن. هیچی نفهمیدیم، هیچی بلد نیستیم بگیم، از هر چه گفتیم استغفار میکنیم. بزرگی در این شهر بود، نوشته های خودش رو پایان عمر درون چاهی درون خانه کند، ریخت آب روی اون، گرفت خاک بر روی اون ریخت. در همین شهر بزرگی که اسم ببرم اکثریتتون میشناسید، از صاحبان فضل و علم و اخلاق و ادب. بازگشتم از سخن زیرا که نیست در سخن معنی و معنی در سخن. گاه اینطور میشه انسان به جای میره چیزی نداره اصلا، این حس کمال اصلا سیرابش نکرده اونچه به دست آورده است. در علم همینطور، در معنا، در علمم به اونجا میرسد که دیگه همه تون میگی تا به دانجا رسید دانش من، که بدانم همین که نادانم، به جهل خودمون اعتراف میکنیم. این چه حس خوبی است که خدا در وجود ما قرار داده است. از فطریات درونی انسان این حس کمال جویی است که آدمی دارد رو به بالا میرود. به همین خاطر میشه گفت ادیان الهی همینطور تنظیم شدن، یعنی یه سطح از دین، دین اقلی است، یه نرم مشترک برای عموم دینداران، اما کجا کفاف کند باده ها به مستی ما، این همه رو جواب نمیده. لذا در دین باید مراحل بعدی پیش بینی شده باشد تا دین اکثری، پله پله تا ملاقات خدا. لذا در دین باید دستوراتی باشد که حسن است، اما دستوراتی باشد که احسن است. یعنی لازم است گاه بالاخره انسان در پی آن باشد که دین خودش از دیگران بستاند، استیفاء دین کند و بگوید حقم رو می ستانم تا مثقال آخر، باز می گیرم و باز می ستانم. اما گاهی انسان به جایی می رسد که می گوید نه، شما هم برید، شما رو هم بخشیدیم، این دین رو از شما هم نخواستیم، واگذار کردیم. گاه کار به اونجا میرسد که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، انسان پی این قصاص است، اما گاهی به اونجا میرسد که اگر عفو کنید و بگذرید این برای شما بهتر است، یعنی یه پله میاد بالاتر. گاه آن است که انسان عفو میکند، یعنی میگه آن شما رو بخشیدم، توهین کردید به من، گستاخی کردید، بخشیدم شما رو، حالا که به اعتذار آمدید شما رو بخشیدم. اما فردا روزی که میبیند در کوچه و خیابان، سال آینده که میبیند اسمش رو فلان جا میخواند، میگد این همان است که با ما چنین گفت و ما همون را بخشیدیم، عفو کرده، اما این احسن نیست، این حسنه. احسنش کدام است؟ آن است که ولی عفو ولی اصفحو الا تحبون یغفر الله لکم، این لیوان هم برو تا قطری آخرش خالی میکنید، آب درونش میشه صفح الماء. اگر اونچنان توانستی از دلت این خاطرات نامبارک رو، اگر این خردکینه هایی که بود از دلت نسبت به این فردی که عفو کردی برون بریزی، نام این صفحه. نه تنها این که فردا میبینی خاطری در ذهنت نیست، بلکه مشتاق دیدن پس فردا هم هستی، این میشه صفح. این احسنه، اون اولی حسن است. پس در دین طراحی شده انسانی مدلی است به سوی کمال حرکت کردن. هرچه که بخواهی به صحنه بیایی باز احسن و اون برای تو هست. اگر این مباحشه اونگاه میبینید بالاتر از اون هست برای تو، که اگر این مستحب بشه بالاتر از اون میبینی. همینطور پله پله تو رو میبرد تا ملاقات خدا. فرمود بگو یأخذوا به احسن ها، قناعت به حسن نکنند، بلکه بیان بالاتر و کمال بیشتری بگیرند و بدانند، اگر روی برگردانند، اگر خلاف اون چه خداوند به ایشان داده است که مقتضای وجود انسانی است، اگر زیر پا نهادند، ستیزه کردند، تکذیب کردند، مقابله کردند، سعوریکم دار الفاسقین، به زودی به شما نشان خواهیم داد، نمایان میکنیم برای شما دار الفاسقین را، که ظاهرا دار الفاسقین کجاست؟ دوزخ الهی است، قهر الهی است. اگر این چنین باشد پای به اون میگذارید. هر چند مفسرین نظرات دیگه دارن، اما به نظر من چون جدی نیست نمیشه اونها رو مطرح کرد، و بهترین نکته همین است که مراد از دار الفاسقین جهنمی است که پیش روی این انسان ها وجود دارد، ولو ایام مزاح هم نیست، اما بالاخره نمیشه گذشت. بله، به تعبیر مرحوم پدر میگفتن وقتی شوخی آمد حرامش نکنید. اینجا این همانی است که خاطر مبارک دوستان هست دیگه، بالاخره وقتی کسی داده بودن قرآنی رو بنویسه چند جا رو دستکاری کرده بود، من جمله این که شغلتنا اموالنا و اهلونا، این آیه شریف که شغلتنا وادار کرد، مشغول کرد ما را، اموال و اهلمون، خدایا از تو و ماندیم، در همونا موندیم، نرسیدیم به بالاتر. این بنده خدا، این شغلتنا فعل و فاعل و مفعول، این عربی است، اما این تو ذهنش متاسفانه اشتباه شده بود، گفته بود در قرآن که نمیشه غلط باشه شغلتنا، اینو درستش میکنیم، نوشته بود شدرسنا، این آیه رو اینطوری دستکاری کرده بود. رسید به این آیه، اتفاقا از دوستان خوب سارمی ما بود، مثلا این کسی که مینوشت این رو. بعد به این آیه که رسید سعوریکم، این رو خوانده بود ساریکم دارالفاسقین، گفته بود نه، این که نمیشه، ساریکم دارالمؤمنین، این آیه رو عوض کرده بود. سعوریکم دارالفاسقین، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها، و این یرو سبیل الرشد لا یتخذو. من تردید دارم که وارد بشم، فکر میکنم این آیه میماند و حق مطلب ادا نمیشه. اجازه بفرمایید دیگه از همینجا بگذاریم، خدمت دوستان فردا شب ادامه بحث رو پیگیری کنیم.